و این رو ساختن. اما واقعیتش اینه که مشکلات عدیده‌ای این سریال و سیزن های دوم سوم چهارمش داره. فقط سیزن اولش موفق بوده، سیزن دوم سومش از دید منتقدین ضعیف بوده، اشکالات جدی برش وارد هست. اونی که الان عینیت داره، ما تمرکزمون رو البته روی سیزن یک نمیگذاریم، ولی این مکانیزم که اگر قرار شد گروه سناریست ها و گروه کارگردان ها فیلم این چنینی رو بسازن، بایستی ملاحظات اصلی برش مترتب بشه. در سریال پریسون بریک داستان خیلی ساده است. من سیزن یک رو میرم. مرد توی زندان به جرم قتل برادر معاون رئیس جمهور آمریکا منتظر اعدامه. یه زندان توی شیکاگو، خانمی معاون اول رئیس جمهور، برادرش گفته میشه توسط این مرد کشته شده، صحنه سازی شده تا نشون داده بشه که این کشته. این فرد یعنی لینکلن که در واقع قاتل محسوب میشه، برادری داره به نام مایکل اسکوفیلد. مایکل اسکوفیلد یک صحنه سازی سرقت مسلحانه انجام میده تا بندازنش تو همون زندان توی شیکاگو تا از اون طریق بتونه برادرش رو نجات بده. وارد میشه تا بتونه برادرش رو نجات بده. از سوی دیگه همسر معاون رئیس جمهور، این معاون رئیس جمهور که میگم یه خانومیه، همسرش و شبکه امنیتی که وجود دارن صحنه سازی قتل رو هدایت کردن تا بتونن برادر معاون رئیس جمهور که در واقع کشته نشده رو از دید کنار ببرن، اعلام کنن این کشته شده، بتونن با این صحنه سازی شرایطی رو رقم بزنن. من انتهای داستان رو همینجا به شما بگم. این خانم معاون اول رئیس جمهور با این برادرش رابطه جنسی، رابطه غیر اخلاقی داشته. این رابطه اخلاقی و رابطه غیر اخلاقی و جنسی نمادی است از مناسبات آلوده بیرون قدرت، همون چیزی که کمپانی نامیده میشه توی فیلم، و قدرت رسمی که اینجا زن به عنوان نماد سرزمین و عقیده و حکومت کسی است که با اون پیوند داشته. در واقع اون رابطه نامشروع، اینی که ما میگیم پارتی بازی میکنن، یعنی حزب بازی میکنن، روابط این چنینی دارن، این رابطه نامشروع استفاده غیرقانونی و نامشروع از مناسبات قدرت رو تداعی میکنه. خب میدونید این خانم تنها رایی که بتونه برادرش رو تبرئه کنه اینه که بشه رئیس جمهور و از قدرت رئیس جمهور استفاده کنه به عنوان حکم رسمی برادرش رو تبرئه کنه. تمام تلاش توی سیزن یک اینه که این خانم اون قدرت رو به دست بیاره. یه بخش دیگه که یه گروه که گفتم کسانی هستن که زندان افتادن و اون برادرشون میخواد بیاد نجاتش بده، یه گروه معاون رئیس جمهور هست و شبکه امنیتیش، یه گروه هم کمیسیون انرژی فدرال آمریکاست. کمیسیون انرژی فدرال آمریکا و شرکت ترانس استیتمنت و دفتر اکوفیلا، اینها منافع انرژی و شرکت‌های نفتی و اقتصاد آمریکا و تراست‌های نفتی آمریکا رو مبنا قرار میدن که هر نوع صحنه‌سازی صورت بدن تا بتونن لینکلن رو حذف کنن. از طرف دیگه دفتر پروژه عدالته. یه گروهی هستن که دنبال عدالتن، این همین جوانایی که تو کشور خودمون تشکیل شده تشکلی به نام به اصطلاح جنبش مطالبه عدالت. دستشون به هیچ جا بند نیست، میان یه بیانیه میدن، شعاری میدن، یه جای تجمعی میکنن. اینها هم یه گروهی هستن که وکیلهایی هستن، دور هم جمع میشن به عنوان پروژه عدالت، افراد اینچنین رو دنبال میکنن که اعدام نشن. به همراه وکیل خانوادگی مایکل و لینکلن، همون آقایی که به جرم قتل الان زندان افتاده، تلاش میکنن اینو نجات بدن. در نهایت عدالت اینها شکست میخوره، سرویس های امنیتی میان مامورین CIA و اینها رو میکشن، حسبشون میکنن و از در واقع میدان بیرون میکنن. این بخش از سیزن یک، فصل یک، یک چهره سیاهی از این که در فضای غیر رسمی و عمومی چقدر میشه تاثیرگذار بود رو نشون میده و این که نمیشه از بیرون عدالت رو محقق کرد. سیطره دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا رو به مصابه ایلیس و 24 اینجا هم نشون میده. لذا مایکل ایثار میکنه، از اونجایی که شریک شرکتی بوده که توی تعمیر و ساخت بخشی از این زندان در واقع دخیل بوده، نقشه زندان رو خودش داره، چون خودش جزو اون کارخونه و کمپانی بوده که اومدن این زندان رو تعمیر کردن ساختن، رو نقشه فرار متمرکز میشه، نقشه فرار رو رو بدنش خالکوبی میکنه و وارد زندان میشه. با صحنه سازی فرار رو رقم میزنه و افراد رو از اونجا میاره بیرون. این بخشی که اشاره کردم که مایکل اسکوفیلد نقشه رو رو بدنش میکشه، میره و اینها رو از زندان میاره بیرون، این همون مثل افلاطونه. سیزن یک اهمیتش به یک دلیله، به دلیل اینکه مثل افلاطون رو تمام قد تونسته ارائه کنه. ببینید در قضیه مثل افلاطون فرض بر اینه که افلاطون میگه که ما ته یک قاری هستیم در عالم هستی، رو صندلی های نشستیم که ته قار رو میبینیم، از سر قار یه نوری میاد، افراد دارن رد میشن، سایه اینا و شبه حرکت اینها میفته رو دیوار. چیزی که ما از عالم معنا و از عالم وجود میبینیم همین سایه هاست. خب یه کسی بلند میشه میره بیرون، یعنی خودش آزاد میکنه میره بیرون، بیرون حقیقت رو میبینه، واقعیت رو درک میکنه، برمیگرده میاد بقیه رو آزاد میکنه، با خودش میبره بیرون. این روندی که تو قاره افلاطون مثل افلاطونی رقم خورده همونیست که ملا صدرا تبدیلش کرده به یه فلسفه، حکمت متعالیه اسفار اربعه، سفرهای چارگانه. سفر اول رو میگه سفر از خلق به حق، یعنی از اون ته زندان به اون بیرون. سفر دوم سفر در حق، یعنی در اون نور و در اون روشنایی عالم آزاد. سفر سوم سفر از حق به خلق، یعنی دوباره بر میگرده ته قار. و سفر چهارم سفر با خلق به حق، یعنی در واقع اینا رو آزاد میکنه و خودش میبره بیرون. آنچه که شما مقوله نگاه آقای افلاطون در مثل افلاطونی میبینید و جمع‌بندی اون زمانی که میاد منتج میشه به مفهومی که 2100 سال بعد فلسفه ملا صدرا رو رقم میزنه در اسفار اربعه ملا صدرا، در سیزن یک این سریال در 22 قسمت به بهترین کیفیت به تصویر در آمده. این سریال 81 قسمت، فصل یکش 22 قسمت، فصل دوش 22 قسمت، فصل 3 13 قسمت و فصل 4 هم 24 قسمت که مجموعاً 81 قسمت میشه. سیزن یک یا فصل اولش که 22 قسمته، کاملاً نگاهی رو که شما اگه بخواید فلسفه ملا صدرا یا فلسفه افلاطون رو ادراک کنید، این فیلم اون چشمنداز رو به شما میده. یعنی یک کسی بیرون زندانه، آشناس با مناسبات زندان، خودش این قار یا این زندان رو طراحی کرده، یک منجیه، یک اسطوره است، یک انسانیست که دم مسیحایی داره، میاد داخل زندان، ترتیباتی رو اتخاذ میکنه که افراد رو نجات میده، گزینش نمیکنه. فاسدترین آدم ها تا شاخصترین آدم ها که برادرش بوده، هدف بوده اونو نجات بده، همه رو میاره بیرون. خب سارا بالاخره یک اسم عبریه، دکتر سارا که توی این زندان پزشک زندانه و با مایکل سکوفیلد آشنا میشه و در نهایت در سیزن 4 باش ازدواج میکنه و بچه دار میشن. سارا کسیست که معتاد بوده دیگه، خودکشی میکنه. یکی از اونایی که تیپ سوم فرار رو توی این فیلم خوب نشون میده خود این سارا هست، دکتر سارا. فضایی که شما توی این فیلم میبینید همه اینها هستن. سارا به عنوان مادره، یعنی ما هاجر رو داریم و ساره رو، سارا رو. در زنان ابراهیمی، در ادیان ابراهیمی ما اسماعیل و اسحاق رو میبینیم. اسلام از اسماعیلیون هست و یهود و مسیحیت از اسحاقیون. اونان از در واقع ساره هستن و مسلمون ها استمرار حرکتشون به هاجر برمیگرده. هاجر مادر ادیان ابراهیمی از حیث اون اسماعیل فرزندش هست. اینجا سارا نقش بسیار مهم می داره در زمین سازی برای فرار اینها. آبروزی یکی از کسانی است که تو این فیلم نقش ایفا کرده به اسم آبروزی، یکی از سردسته های گروه های مافیایی است. این همون کسی است که در فیلم معروف ترانس مدرن کنستانتین، کیانو ریوز اونجا وقتی اون چهره اصلی رو بازی میکنه، این نقش امام زمان شیطان رو ایفا میکنه. یعنی شیطان زمان که میاد، یعنی همون کسی که شما تحت عنوان لوسیفر میشناسید در فیلم معروف کنستانتین، بک‌گراندی که از این فرد تو ذهن همه هست اونه. حالا اون کسی که اونجا لوسیفره و خود شیطانه، اینجا سردسته بسیاری از اون وقایع در داخل زندان هست که خب جایگاه خاص خودش رو داره. چهره مخوف و بسیار خاصی که تو این گروه هست تیبگه. تیبگ در اثر در واقع مجامعت جنسی پدرش با عمه عقب افتادش این بچه به دنیا اومده و این در تمام این سیزن ها یک چهره شاخصه، کسیست که در نهایت دوباره بعد از این فرار و وقتی میرن به پاناما در زندان سونا در پاناما قرار میگیرن و دوباره بر میگردن به آمریکا، این کسیست که همه جا حاکمه. یعنی صحنه رو به سادگی تو خاک تو خود زندان شیکاگو دست میگیره، فساد اخلاقیش و مناسبات همجنس بازیش اونجا در اوج خودش هست، این کسیست که کتاب مقدس رو از حفظه، کسیست که زنازاده است، حاصل زنای با محارمه و کسیست که توی سونا یعنی در زندان پاناما روش سوسیالیستی رو کنار میذاره که بر زندان حاکمه، با بذل و بخشش پول اختیار همه رو دست میگیره، زندان رو حاکم میشه و کسیست که در نهایت دوباره برش میگردن به زندان آمریکا در سیزن چهار. مناسباتی که واقعی نشون میده این صحنه فیلم رو اینه که همه گونه ها هستن. خب نمیتونه سینمای ما همچین کاری بکنه. سینمای ما در نمایش چهره انسان های پلید یا سری آدم زمخت با بینی های پخ کرده، چشم های پف کرده، لب ها و سیبیل های درشت، یه سری آدم اینجوری رو مثلا نشون میده، خب نمیتونه. یعنی افراد خیلی قطبی ان، خیلی مثلا یعنی از 0 تا 100 100 نوع آدم رو باید بچینید که واقعیت جامعه باشه. سینمای ما نمیکنه این کار رو، تلویزیون ما این کار رو نمیکنه، ادبیات ما این کار رو نمیکنه. این درسه به خصوص برای دوستان جوانی که علاقه دارن به سینما، به ادبیات و غیره. توی اون جمعی که شما توی زندان سونا میبینید در پاناما یا تو همون زندان به اصطلاح شیکاگو، همون تو سیزن یک، تنوع این کاراکترها رو با مسائل شخصیشون و شخصیت پردازی بسیار حرفه‌ای سیزن یک میبینید که مایکل اسکوفیلد مایل هم نیست همه رو ببره بیرون، اما واقعیت این که از در این فضای قار افلاطونی و مسل افلاطونی وقتی آمد به سمت خلق، همه اینا رو باید ببره به سمت نور و نجات بده، ببره به سمت حق، این یک اتفاق زیبایی است که تو این فیلم میفته. آلوده ترین آدم ها تا سالم ترین آدم ها رو منتقل میکنه. خب سیزن یک که گفتم مهمترین سیزن این فیلم هست، یک فرازهای مهمی داره که من عیناً میخونم. توی قسمت اولش میگه که همین خانم سارا، دکتر سارا میگه من عقیده دارم آدم باید بخشی از راه حل باشه نه صورت مسئله. مایکل بهش میگه همیشه جزء تغییراتی باش که میخوای توی دنیا ببینی. این جمله رو خوب دقت کنید از نظر فلسفی چقدر مهمه. میگه همیشه جزء تغییراتی باش که میخوای توی دنیا ببینی، یعنی دوست داری دنیا تغییر کنه، شما کنار میشینی آرزو میکنی تغییر کنه. بعضی هستن منتظرن که حضرت مهدی ظهور کنه، میگن بشینیم کنار تا ظهور کنه. به اینا میگن حجتیه دیگه، یعنی کسایی که میخوان تغییر رخ بده نمیخوان تو اون تغییر باشن. این ترجمان فلسفی همون آیه است که میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. تا شما در نفستون تغییر ایجاد نکنید که تغییر به وجود نمیاد در اون جامعه، در اون قوم. لذا جملهش اینه، سارا میگه که من عقیده دارم آدم باید بخشی از راه حل باشه نه صورت مسئله. مایکل بهش میگه که همیشه جزء تغییراتی باش که میخوای توی دنیا ببینی. دکتر سارا بهش میگه این جمله مال منه. مایکل میگه فکر میکردم که مال گاندیه. سارا میگه که جمله به من اعتماد کن هیچ ارزشی توی این دیوارهای این زندان نداره. برگردیم به همون انگاره‌ای که شما در 24 و در ایلیس دیدید، فقدان اعتماد، فقدان اعتماد، فقدان اعتماد، پیامی که مدام فیلم‌های آمریکایی دیکته می‌کنن. موقعی که برادر مایکل که آوردن اونجا اعدامش کنن به جرم اینکه معاون برادر معاون رئیس جمهور رو کشته، یعنی لینکلن رو آوردن توی زندان، یک همسرش که با کسی دیگه زندگی میکنه الان یه پسری داره، پسر مال همین لینکلنه، حاصل یک رابطه نامشروع بوده. خیلی مهمه ببینید در سریال 24 خیلی از آدم ها رو شما روابطشون رو نامشروع میبینید و زنازاده. در ایلیس، در لاست، در بسیاری از این سریال ها به صراحت روی زنازاده بودن افراد تاکید میشه. توی این سریال هم تأکید میکنه روی کاراکترهای مختلف وقتی سوابق و زندگیاشون رو میگه، روی اینکه اینها زنازاده هستن تأکید میکنه. ما یک مفهومی داریم در اندیشه اسلامی به نام صله رحم. اصالت رحم، سلامت رحم، پاکی رحم اساس سلامت تمدنه. یعنی وقتی میگیم که دانش پزشکی دانش سلامت انسانه و دانش استراتژی دانش سلامت جامعه و تمدنه، زمانی تمدن و جامعه سلامت داره که رحم‌های جامعه پاک باشه و افراد رستنگاهشون و خواستگاهشون که اون رحم‌ها هست سلامت و پاک، یعنی از یک جای سالم و پاکی بعد مادیشون نشأت گرفته باشه. پیامی که سریال‌های متعدد دوره اخیر غرب و فیلم‌های سینمایی دوره جدیدشون داره به شدت این رو مورد هجوم قرار داده و کوبیده، صراحت داره. یعنی تیبگ رو که رسما اعلام میکنه که این در واقع حاصل مجامعت جنسی پدرش با عمه منگولش بوده، عمه داشته دیوونه بوده، عقب مانده بوده، نتیجهش میشه تیبگ. اگر تیبگ یک انسانی است که در یک جامعه پدید آمده حاصل چنین مناسبات اخلاقی و غیر اخلاقی بوده، اگر یه جامعه ذریب افراد زنازادش بالا بود چی؟ خب آمار رسمی این که پدرایی که به فرزندانی که به دنیا میان توی غرب بیش از 50% معلوم نیست پدراشون کیان، این که بالای 50% که قطعیه، حالا از 53-54% تا 92-93% مشکوکه. واقعیتش اینه که این هرج و مرج جنسی و انقلاب جنسی که از دهه 60 میلادی در آمریکا شروع شد و بعد اروپا رو درنوردید و یک باره داره جهان رو نابود میکنه، مفهومی به نام زنازادگی تمدن رو داره برجسته میکنه و این قبحش تو این فیلم ها میشکنه خیلی راحت. شما یک کارکتر رو میبینید، یک 80 قسمت 100 قسمت بعضی سریال ها 400 قسمت افراد باهاش زندگی میکنن، این مدام تو ذهن آدم ها میشینه، بعد بک‌گراندش رو دارن که این زنازاده است، این مشکل داره، تو همه سریال هاشون هم هست. و اینجا این لینکلن که میخواد اعدام بشه، حالا توی زندانه، همسرش اومده به دیدنش، پسرش رو آورده که اگه این فردا اعدام شد بالاخره پسرش تو لحظات آخر پدرش رو دیده باشه. این پسر حاصل یک در واقع رابطه نامشروع جنسیه. بارها گفتم این دیگو مارادونا، فوتبالیست معروف آمریکای لاتین، آرژانتینی، موقعی که میخواست ازدواج کنه با خانومش، همه رئیس جمهورها و شاهها و نخست وزیرهای دنیا شرکت کردن تو اون جشن عروسی. از خانومش 2 پسر داشت. این که میگن بعضیا به شوخی مثلا ازدواج پدر مادرشون یادشونه، بچه‌های دیگو مارادونا ازدواج پدر مادرشون یادشون بود. یعنی اول یه مدت اینا کوهپیشن داشتن، یه اصطلاحی است توی فلسفه خانواده در غرب که به معنی همباشیه. یه مدت با هم دیگه دوست دختر دوست پسر بودن، خب بچه هم داشتن از هم دیگه، حالا تازه تصمیم میگیرن که ازدواج کنن. اینجا این پسره به پسرش میگه، این مایکل، برادر مایکل یعنی لینکلن، میگه نمیخوام منو دوست داشته باشی، خودتو دوست داشته باش، تا یه ماه دیگه من مردم، یعنی منو تو زندان اعدام میکنن، تو بهتر خودتو دوست داشته باشی، نمیخوام تو که از من نفرت داری، نمیخوام منو دوست داشته باشی، ولی سعی کن لااقل خودتو دوست داشته باشی. جواب پسر این که میگه من تا یک ماه دیگه مردم، جواب پسرش اینه که همین حالا هم تو برای من مردی. اگر این اتفاق تو جوامع افتاد که یک نوجوان پدر مادرش براش مرده تلقی بشن، مفهوم صله رحمی که معصومین روش تاکید میکنن موضوعیت نداره دیگه. پدر و مادر وقتی مرده هستن، پدر مادر دیده نمیشن تو زندگی، این تمدن انقطاع داره. حالا هر قد تکنولوژیش، سینماش، به فضا رفتنش، بمب اتمیش، همه چیزش چشم همه رو کور کنه، یک بار فرو میریزه. مگر تمدن روم اینجوری نبود؟ مگر آنچه که در مصر ساخته شد، اون اهرام ثلاثه‌ای که 4-5 هزار سال رو پا مونده، این ساختمان رو شما می‌بینید 50 سال دیگه باید خرابش کنید، 100 تا مهندس و معمار از دانشگاه فارغ التحصیل شدن تا تونستن این ساختمان رو بسازن. کی باور میکنه جادوگرای دور فرعون اون اهرام رو ساختن که 4000 سال رو پا مونده؟ اون تمدن‌ها پاشیدن، اون عظمتی که شما توی تخت جمشید توی شیراز می‌بینید، اون به اصطلاح آکروپولیسی که توی یونان می‌بینید، دیوار چین، این تمدن‌ها هم میپاشه. چرا؟ چون این مناسبات درش وجود نداره. یکی از دوستان آبروزی همون چهره‌ای که تو زندان مافیا داره برای خودش، که سرکرده زندانیان خدماتیه، بهش میگه که چرا مایکل رو استخدام کردی؟ مایکل وقتی کاری کرد بیاد بیفته تو زندان، این استخدامش کرد که تو کارا خدماتی تو زندان کمک کنه. پاسخش خیلی مهمه. اون پاسخ میده که دوستات رو نزدیک خودت نگه دار، دشمنات رو نزدیکتر. این یک دکترین در اندیشه ماکیاولیزمه. اونجایی که گفته میشه هدف وسیله رو توجیه میکنه، عمده تمرکز رو همچین نگاهاییه. مایکل به برادرش که تو زندانه میگه که من تو رو از اینجا میبرم بیرون، برادرش میگه این غیر ممکنه. پاسخ مایکل اینه که نه در صورتی که تو اینجا رو طراحی کرده باشی، یعنی خودش رو میگه، میگه این غیر ممکن بود زمانی که من اینجا رو طراحی نکرده باشم، اما من خودم اینجا رو طراحی کردم. مبتنی بر مثل افلاطون، نقشه زندان رو بدن خودش کشیده و مبتنی بر اون نقشه که خالکوبی کرده راه‌های فرار رو تنظیم کرده، حتی راه‌های فرار از خاک آمریکا رو. مایکل یکی از نکات خیلی مهم فیلم مقوله ترسه، این رو از در واقع میشل فوکو گرفته. مایکل در پاسخ دکتر درمونگا همین خانم سارا که ترسیدن او در زندان رو علامت و نشانه انسان بودن او گرفته، میگه که مایکل میگه اون خانم دکتر بهش میگه که همین که تو میترسی نشانه اینه که تو هنوز انسانی. مایکل بهش میگه که نوجوان که بودم تصور میکردم داخل کمد یه هیولاه، ازش میترسیدم. برادرم گفتش که کافیه بری با اون مواجه بشی، درو باز کنی، میبینی که خالیه، اونجا اصلا هیولایی نیست بلکه ترسه، پس درو باز کن و ترس رو کنار بگذار، چون هیولا نیست، میبینی که هیولا نیست دیگه ترست کنار میره. پاسخ سارا خیلی تکان دهنده است، بهش میگه که اما اینجا زندان، یه درو که باز کنی پشتش هزاران در دیگه است که پشت هر یکی از اونا واقعا یه هیولایی ایستاده. اصل نگاه به ترس چیزیست که در سیزن 3 و 4 اون الکس مأمور FBI تشریحش میکنه که اساساً چنین گزاره‌ای چه ماهیتی داره، چه جوانبی داره، چه ابعادی داره. و مقوله ترس یکی از مؤلفه‌های اصلی این فیلمه. خب در قسمت دوم مایکل اسکوفیلد و گروهش وقتی از زندان فرار میکنن به کشور پاناما میگریزن. الکس مأمور FBI به دنبال مایکل اسکوفیلد میره. خب قضایا چی میشه که اینا فرار میکنن؟ اینا میان رئیس جمهور رو که اون خانومه شد رئیس جمهور، یعنی اون خانوم بعد از این که در واقع رئیس جمهور کنار گذاشتن شد کفیل ریاست جمهوری که معاون رئیس جمهور بود. حالا برادرش هم متهمه، یه کسی هم گرفتن انداختن زندان، زودتر میخوان اعدامش کنن تا قضیه برادرش حل بشه. مشکل انرژی آمریکا مطرحی که این کمپانی که همون در واقع سرویس‌های اطلاعاتی و مقوله احزاب هستن، تصمیم گرفتن رئیس جمهور باید این کارو بکنه. مایکل اسکوفیلد میاد بالاخره رئیس جمهور رو می‌بینه، مجابش میکنه که خانم رئیس جمهور ما میدونیم که برادرت زنده است و پاپوش درست کردی. این میگه من تصمیم دارم که شما رو مثلا مجابش میکنن که اعلام براءت کنه، تبرئه کنه. اما اتفاقی که میفته اینه که متوجه میشه توی قدرت که بالاتر از رئیس جمهور آمریکا هم قدرتی است که اجازه نمیده. اونجاست که تنها راهی که برای گروه مایکل اسکوفیلد و برادرش و اون افرادی که باهاش از زندان فرار کردن باقی میمونه اینه که از خود خاک آمریکا فرار کنن. پس اولی فرار از یک زندان فیزیکی بود، زندان سخت، دومی از یک قوانین و مقررات و سیطره غیر رسمی بود که در خود آمریکا حاکم بود. فرار میکنن و میرن توی کشور پاناما. الکس مأمور FBI میره دنبالشون که اینها رو پیدا کنه از بین ببره. در فیلم یه چهره ما میبینیم تو سیزن 1 به نام کلرمن که مأمور CIA هست، دستیار امنیتی همون خانم معاون اول رئیس جمهوره. هر کسی میخوان از راه بردارن اون خانم معاون اول رئیس جمهور به این اطلاع میده، میرن بی سر و صدا میکشنش. توی قضایا این آقا دخیله. بعد که این خانم میشه رئیس جمهور، این فرد رو میذاره کنار. این چون ندیده گرفته میشه دو بار خودکشی میکنه. برگردیم به اون فرار نرم که انسان دیگه از خودش فرار میکنه. سه دسته بود: فرار از زندان، فرار از قوانین و مقررات حکومت و تمدن، فرار از خود. اینجا در فرار از خود کلرمن مأمور CIA دو بار تصمیم میگیره خودکشی کنه که گلوله رو میزنه، گلوله گیر میکنه، احساس میکنه یه کار دیگه نیمه تمام داره. حالا که خانم معاون اول رئیس جمهور شده رئیس جمهور، به قدرت که رسیده اینو گذاشته کنار، این خیلی ناراحته. از این جهت به عنوان شاهد میره تو دادگاه دکتر سارا حاضر میشه، به نفع او شهادت میده. میدونید دکتر سارا تو سیزن 1 کمک کرد به این مایکل اسکوفیلد و افراد تا فرار کنن، ولی در انتهای فیلم خودکشی کرد، دارو مصرف کرد، خودکشی کرد. بعدم به جرم همکاری، به جرم قتل و مواردی از این دست محاکمش میکنند. این مأمور CIA یعنی کلرمن میاد و در این قضایا شرکت میکنه، توی دادگاه به نفع این خانم شهادت میده تا این تبرئه بشه. بعد میره این الکس مأمور FBI که رفته دنبال مایکل و گروه اونها، اینم میره تا بتونه به مایکل اینا دسترسی پیدا کنه. اونجا با الکس روبرو میشه و در لحظه آخر الکس رو با گلوله میزنه و حذفش میکنه. خب این اتفاقی بود که توی این سری میفته. اینها میرن توی پاناما در جایی به نام سونا زندانی میشن. قسمت سوم تمرکزش رو این زندان سوناست. زندان سونا یک جور جامعه سوسیالیستیه. آنچه که تداعی میشه گوانتاناموه. در این سلسله زندان ها اگر باستیل روزی تاریخ ساز بود، الکساندر دوما، ویکتور هوگو و دیگران اون رو جاودانه کردن، اگر زندان آلکاتراز رو برت لانکستر و دیگران جاودانه کردن، زندان گوانتانامو در تاریخ بشری یک زندانی شد که زندان چند ملیتی با جوانب خاص خودش. سونا در واقع همون زندان گوانتاناموست که البته به جای اینکه در کنار کوبا باشه، چون سونا بر وزل کوبا، به جای اینکه اونجا باشه در پاناماست. پاناما هم نزدیک، یعنی در همون آمریکای مرکزیه و در کنار، یعنی حوزه کشورهای کارائیبه و نزدیک اونجاست. یک چهره‌ای توی این فیلم هست که نفر اصلی است به نام جنرال. جنرال بزرگ کمپانیه. در فیلم ایلیس مفهومی رو داشتیم به نام اتحادیه، ایلیانس. اتحادیه همونی بود که 6 7 نفر 10 نفر 12 نفر جمع می‌شدن دور هم، تصمیم می‌گرفتن جهان رو چجوری اداره کنن. هست الان کمیته‌های متعددی تو دنیا هست برای اداره جهان، کمیته 300، باشگاه روم و این چهرهایی که اخیراً می‌شناسید و می‌شنوید در واقع مطرح شدن. ژنرال کسی است که از رئیس جمهور آمریکا ردش بالاتره، چهره اصلی کمپانیه. اینها برنامه‌ای می‌ریزن که از زندان سونا که یک جامعه سوسیالیستیه بتونن فراری بدن جیمز وستلر رو. جیمز وستلر قبلن مأمور بوده، مأمور سرویس‌های امنیتی. این یک اطلاعاتی رو خبر داره که نظر جنرال اینه که این رو مایکل و دیگران بتونن فراری بدن. ویژگی مایکل اینه که تو هر زندانی باشه همه بهش امید میبندن، بهش نزدیک میشن چون عامل فراره. برگردیم به همون قضیه افلاطون که اون کسی که از بیرون آمد داخل غار، همه بهش امید می‌بندن که با اون بتونن فرار کنن. توی زندان سونا دانه درشت‌های چند ملیتی نگهداری میشن، نه قالپاق دزدها. یه زندانی شبیه گوانتانامو، یه زندانی که کاملا خودمختاره، حکومت داره داخلش. اونجا ولچر که چهره اصلی است که زندان رو اداره میکنه، کاملا سوسیالیستی اداره میکنه با انگاره‌های سوسیالیسم. یک جور کیبوتسه. کیبوتس یه جامعه است در تفکر سوسیالیستی که کار هر قد میتونید باید انجام بدید، اما برداشت به مقدار نیازتون. کیبوتس ها تو شوروی جمع شد بعد از فروپاشی شوروی. 2 سال پیش در 1386 هم آخرین کیبوتس توی اسرائیل برچیده شد. محیط هایی هستن که زندگی اشتراکیه. اصطلاح برابری که شما تو این سیزن در مورد زندان سونا میبینید اشاره است به همون کیبوتس، به یک جامعه سوسیالیستی. و نکته بس اسم سونا و عنوان سونا رو اینجا که تو این سیزن همیشه از سردر این شروع میکنه، هر قسمتش تا پایین میاد تو اون 13 قسمت سری سوم، حرف اصلی اینه، میگه که سونا یک خیابان یک طرف است. یعنی همه وارد اونجا میشن اما هیچ کس بیرون نمیاد مگر بمیره. پس سونا خیابان یک طرف است. افراد مثل گوانتانامو وارد میشن، جنازه شون مثلا باید بیاد بیرون. حالا البته از گوانتانامو بعضیا آزاد شدن که فقط با مرگ میشه از اون خارج شد. تیبک همون چهره فاسد و آلوده که در سیزن 1 و 2 دیدیم، در سیزن 3 میاد اینجا خودشو نزدیک میکنه به مایکل. به ولچر که نزدیک میکنه، به قول عوام زیراب دوروبری های ولچر رو میزنه، خودش رو به اون نزدیک میکنه، در پناه اون میمونه و آرام آرام جایگزین اون میشه. اختیار زندان رو دست میگیره. اون کتاب رمزی هم که مایکل تهیه کرده بود که در واقع جیمز وستلر رو که اون اطلاعات اصلی رو داشت از طریق فاضلاب خارجش کنه، اون کتاب هم میفته دست تیبک. تیبک اون کشیشی که پول میآورد برای این زندان برای همین آقای ولچر، پول اون کشیش رو میگیره توزیع میکنه و اداره زندان رو دست میگیره. در واقع از یک جامعه کیبوتس و سوسیالیستی تبدیلش میکنه به جامعه لیبرالیستی و کپیتالیستی. یعنی جامعه زندان رو انسانهای آلوده وقتی